صفحه 146. دلوز و گاتاری در هزار سطح این الگو را در معرض انتقاد قرار داده اند. به زعم آنان تفکر غرب قرنها در استیلای الگوی درختوار بوده است. همه رشته های مطالعاتی ام از گیاه شناسی، زیست شناسی، کالبد شناسی، معرفت شناسی، الهیات و هستی شناسی از این الگو تأثیر پذیرفتند. فلسفه همواره در جستجوی بنیاد و ریشه بودند. آنها نظام‌های رده‌بندی شده ایجاد کردند که شامل مراکز تولید معانی و مفهوم سازی و دستگاه‌های خودکار مرکزی همچون حافظه‌های سازمان یافته بوده است. زیرا این تفکر در کنه خود همواره طالب یک فرماندهی عالی، یک راهبر، سردسته‌ای با قدرت مستبدانه بوده است. روانکاوی شاهدی بر این ادعاست. روانکاوی نیز ناخودآگاه را تابع ساختارهای درختوار و حافظه متذکر می کند. روانکاوی حکومت مستبدانه خود را بر پایه ادراکی خاص از ناخودآگاه بنیاد نهاده است. میدان عمل روانکاوی محدود است، زیرا همه عناصر آن تابع یک فرمانده کل است. دلوز و گاتاری این بحث را در ضد ادیپ نیز به نحوی گسترده مطرح کرده بودند. آن دو در این کتاب روانکاوی را با توجه به نمایشی بودن و صحنه پردازی که مشخصه این رشته است مورد مطالعه قرار دادند. به نظر آنان روانکاوی ارزش‌های تصوری و شخصی شده فرامن، من و نهاد را جایگزین نیروهای مولد حقیقی می کند. به اعتقاد دلوز، انسان درباره پدر، مادر و خانواده دچار هذیان نمی شود، بلکه موضوع واقعی هذیان او کیهان، کائنات و تاریخ است. نظام درختوار تنها به علوم انسانی محدود نیست. شیوه انتظام زمین و انواع کشت ناشی از آنها را نیز در بر می‌گیرد. از همین رو غرب با جنگل و قطع درختان رابطه‌ای تنگادنگ دارد و نیز از همین رو کشت محصولات خطی در غرب غالب است، هم در کاشت و هم در پرورش دام. بینش شرقی در زمینه کشاورزی کاملاً در تقابل با چنین بینشی است. شرقی ها با استپ و باغ و یا کویر و واحه رابطه خاص دارند. در شرق کشت گیاهان قده‌ای رایج است که از طریق جابجا کردن افراد عمل می کند و با اجتناب از فضاهای بسته پرورش دام را به استپ‌های چادرنشینان انتقال می دهد. در نقطه مقابل نظام درختوار، ریزوم و چند پارگی قرار دارد. ریزوم در نفس خود متعدد است، تعددی آزاد از قید یگانگی. نظام مبتنی بر تعدد قطعاً یک ریزوم است و با ریشه و انشعابات آن تفاوت دارد. ریزوم خود صورت‌های گوناگون دارد، از گسترش سطحی منشعب در همه جهات گرفته تا برآمدگی و قده. پس ریزوم عامل ارتباط و دگرزایی است و امکان ایجاد شبکه‌ای بی‌پایان را فراهم می‌کند، زیرا هر نقطه از آن می‌تواند به نقاط دیگر آن وصل شود. برخلاف درخت که در نقطه ثابت ریشه می‌گیرد، ریزوم حتی هنگامی که شکسته یا از هم گسیخته شود، باز می‌تواند حیات خود را از سر گیرد و در جهت‌های دیگر رشد کند. ریزوم در عین آن که لایه لایه و وابسته به مکان است، می تواند از جای خود برکند، به پیش رود و حلقه های پیوند و شبکه های ارتباطی جدید ایجاد کند. این خاصیت پیامدهایی در بر دارد. ریزوم می تواند سبب ارتباط نظام های بسیار متفاوت و حتی نامتجانس شود. ریزوم متشکل از واحدهای مختلف نیست، بلکه از تجمع جهت‌های گوناگون تشکیل شده، نه آغازی دارد و نه پایانی، همیشه در بین راه است. ماهیت آن بی‌وقفه تغییر می‌یابد و بنابراین عامل دگردیسی دائمی است. مانند درخت حاصل تولید مثل نیست، بلکه ضد تبار است. حافظه اش کوته زمان است و بنابراین ضد خاطره است. برخلاف گرته ها و طرح‌های نقاشی که مدام عین خود را تولید می کنند، ریزوم نقشه است که همواره قابلیت برهم خوردن، ایجاد پیوند، واژگون شدن و تغییر را دارد و راه‌های ورود و خروج آن متعدد است. ریزوم نظامی فاقد مرکز و ردبندی، عاری از دلالت و بدون راهبر است. مانند درخت در قالب فعل بودن متحقق نمی شود، بلکه چون به طور نامحدود گسترش می‌یابد، شبکه‌ای از حرف رفت و را به هم می‌تند. از همین رو قادر است فعل بودن را از ریشه برکند و آن را هزار تکه کند. فعالیت ریزوم به فعالیت مغز شباهت دارد و همانند آن یک نظام غیر قطعی است، مگر نه اینکه مغز نیز بی‌وقفه تغییر می‌یابد. هر تفکر تازه شیاری در مغز به وجود می آورد، آن را در هم می پیچاند، چین می دهد، در آن شکاف ایجاد می کند. در نتیجه چنین تغییری، تارهای عصبی و سیناپس‌های جدید ظاهر می شوند و این امر ایجاد مفاهیم تازه را ممکن می کند. بهتر است بگوییم که ریزوم ترتیب و شیوه انتظام تکثر و تعددی است که به موازات افزایش ارتباطاتش تغییر ماهیت می‌دهد. هر تعددی یک طرح یا الگوی قوام دارد. خود این طرح نیز بر حسب ارتباط‌هایی که میان چیزها برقرار می‌شود، ابعاد متعدد می‌یابد. در معنای دیگر طرح قوام عناصر فی نفسه نامتجانس و ناهمگون را گرد می آورد. سبب تحکیم مجموعه هایی می شود که همچون ریزوم شکل ثابتی ندارند. خصوصیت دیگر طرح قوام آن است که در میانه امور عمل می کند و با مبدأ و غایت کاری ندارد. اسپینوزا، کلایست و نیچه را می توان مساحان چنین قوامی نامید. طرح قوام طرح رشد و سازمان نیست. طرح قوام در مجموع در برگیرنده همه مشخصه های تفکر افقی دلوز، رخدادها، جواهر سیار، پیوستار شدت و فرایندهای تکاملی است که نه مدت دارند و نه فاعل، اما همه چیز را با خود به حیطه های پیوند و همجواری و فضاهای صاف می کشانند. در قلمرو ادبیات دلوز ادبیات آمریکایی را مصداق این اصل می‌داند و معتقد است که این ادبیات برخلاف ادبیات اروپایی ریزوموار است. البته پژوهش‌هایی که در شرق آمریکا انجام می‌شود درختوار است، اما در غرب پژوهشگران با سرخپوست‌های چادرنشین و مردهای فرار رویارویند. غرب آمریکا نقشه خاص خود را دارد. در آنجا حتی درخت‌ها هم شکل ریزوم دارند. گویی آمریکا جهت‌ها را وارونه و شرق خود را به غرب منتقل کرده است. در آمریکاست که زمین گرد می‌شود. دلوز در برابر تفکر بازنما و حصولی دستگاه دولت و سازمان‌های شاخه‌شاخه آن، ماشین جنگ تفکر سیار را می‌نشاند. این ماشین برخواسته از نفس بینش ریزوموار است. تفکر سیار خود را در بنای بسته یک هویت محصور نمی کند، بلکه به تمایزهای آن شدت می بخشد. تفکر سیار تابع تقسیم بندی مصنوعی سه قلمرو تفکر بازنما و حصولی، یعنی ذهن شناسا، مفهوم و هستی نیست. این تفکر شهود لمسی، عامل انتقال جریان‌های پربار را که هیچ حدی نمی‌شناسند، جایگزین این تقسیم بندی‌ها می‌کند. تفکر سیار به جای معادله بسته الف الف است و ب نیست، حرف رفت واو را به تعداد بیشمار می‌گذارد. یعنی یک تساوی باز را به جای یک معادله بسته می‌نشاند. این تفکر به جای تقلیل تعداد عناصر در قالب واحد یک، ردبندی کردن و نظم و نسق دادن به آنها، مطابق فضای مبتنی بر روابط متقارن و متجانس، کثرتی از عناصر ناهمگون را در کنار هم می‌گذارد، بیان که ناهمگونی آنها را از میان برد و یا توانایی آنها را برای ایجاد دگردیسی‌های جدید مختل کند. تفکر سیار همچون فرد چادرنشین در میانه است. مسیر آن همیشه بین دو نقطه است. اما این عرصه بینابین قوام یافته و از خودمختاری و جهتگیری خاص خود بهره‌مند است. منطقه بینابین از فضای شیاردار دستگاه دولت به لحاظ کیفی متمایز و در نتیجه سطحی صاف است. شیوه توزیع آن بدوی است، یعنی مجموعه با شکل و مرزهای نامشخص که ضرورتاً با نظم شیاردار مدنیت، یعنی حصارهای گرد شهر در تقابل است. ابن خلدون نیز تقابل مشابهی ارائه کرده بود. حضارت یا شهرنشینی و بادیه نشینی یعنی بدویت مساوی است با نموس. بنابراین تفکر سیار تجسم تمام عیار از جابرکندگی است. رابطه چادرنشین با زمین در قالب از زمین برکندگی شکل می گیرد، به نحوی که استقرار دوباره او در زمین نیز از همین برکندگیش نشأت می گیرد. فضای صاف برخلاف فضای شیاردار جهت دارد، نبود. این فضا سرشار از رخداد و متأثر از احساسات و به قول دلوز لمس پذیر است. آنچه سبب ارتعاش فضای صاف می شود، شدتها، بادها، صداها، نیروها و کیفیتهای لمسی و سمعی است، همچون در کویر، استپ یا یخبندان، صدای قرچ و قروچ یخ و نغمه های شنها. فضاهای صاف و شیاردار می توانند تداخل یابند. می توان در صحنه های وسیع کویر شیاردار زندگی کرد و در شهر چادرنشین بود و آن را به سطحی چهل تکه تبدیل کرد. مثل هنری میلر که گردش های او در کلیشی، پابرقی، کلیشی، CLICHY، محله شلوغ و مردمی در شمال پاریس. ادامه متن. نوعی تفاضل سرعت، تأخیر و تسریع، تغییر جهت و گونه‌گون شدن مداوم بود. فکر سفر نیز از همین جا نشأت می‌گیرد. برای کسی چون دلوز که تقریباً هرگز از شهر خود دور نمی‌شد، سفر گونه‌ای جابجایی در عین ماندن است. تفکر نیز نوعی سفر است. مشخصه سفر سیاحت، جابجایی مکانی و دیدن آثار باستان شناختی یا گردش‌های غریب و نامانوس نیست. مشخصه آن شیوه بودن در مکان است. سفر کردن در فضای صاف یا فضای شیاردار. مشخصه سفر گذر از یک فضا به فضای دیگر است و دچار دیگرگونی ها شدن و تحمل چرخش های ناگهانی و غیر مترقبه. و بالاخره دلوز و گاتاری در بحث خود مضمون رویه ها یا سطوح ریمان، ریاضیدان آلمانی 1826 تا 1866 را مطرح می کنند که نخستین پایه های توپولوژی را بنا نهاد. آنها با ذکر نقل قولی از آلبر لوتمن در الگوهای ساختار در این باره میگویند سطوح ریمانی از هر گونه همگونی و تجانس بی‌بهره‌اند. مشخصه هر یک از آنها فضایی است که معرف مجذور فاصله میان دو نقطه بسیار نزدیک است. در نتیجه دو نظاره‌گر که در کنار یکدیگر قرار دارند میتوانند در فضای ریمانی نقطه هایی را که در مجاورت مستقیم آنها تشخیص دهند. اما نمی توانند بدون وضع معیاری جدید جای خود را نسبت به یکدیگر تعیین کنند. بنابراین هر مجاورت یا نقطه نزدیک همچون قطعه کوچک از فضای اقلیدوسی است. اما نحوه اتصال یک مجاورت به مجاورت بعدی معین نیست و می تواند به صورتهای بی نهایت متفاوت انجام گیرد. سطح ریمانی معمولاً مجموعی بی‌شکل از قطعاتی است که در کنار هم جای گرفتند بی آنکه به یکدیگر متصل باشند. دلوز با پیگیری توصیف لوتمن نتیجه می‌گیرد که سطح ریمانی یک چهل تکه محض است که علارغم ارتباط‌های ملموس میان نقاط آن نامتجانس است و مدام در حال دگرگونی. این که بر مفاهیم مورد نظر دلوز درنگ کردیم و از ریزوم، فضای شیاردار، فضای صاف، این را نیز بگوییم که فضای صاف معادل مفهوم از جا برکندگی است. بدویت و مدنیت و انواع تفکر سیار به تفصیل سخن گفتیم، به آن دلیل است که این مفاهیم در سطح افقی موقعیت در همپاشیده افق فرهنگی انسان معاصر را نشان می دهد. می دانیم ولو ناآگاهانه که هویت همگون اولاً به دلیل در همپاشی جهانهای پایه‌گذارش دیگر وجود خارجی ندارد. ثانیاً هنگامی که در قید فرهنگی به اصطلاح ناب و خالص محبوس شود، اغلب به تهجر هویت منتهی می گردد. صفحه 152 5 چهل تکه و اصل اجتماع نقیضین. پس فضاهای سازنده ما فضاهای متنوع و ناهمگونند. ما دیگر ریشه ای واحد نداریم که تک و تنها در سرزمینی خاص فرو رفته باشد. ما ریزوم‌هایی هستیم در ارتباط با دیگران، با فرهنگ‌ها، جهان‌ها و آگاهی‌های گوناگون. این وضعیت از ما افرادی خانه به دوش می‌سازد، در این معنا که در فضاهای باز رشد می‌کنیم و شیوه زندگی‌مان تعیین کننده کیفیت بینش‌های ماست. ما بر حسب ارتباط‌هایی که با حیطه‌های فرهنگی مختلف برقرار می‌کنیم، می توانیم به شیوه های گوناگون در مکان جای گیریم. در روزگار ما هیچ کس از این تماس ها، از این حوزه های آمیزش، از این اختلاطی که می توان گفت اکنون شیوه بودن ما در جهان شده مسئول نیست. شیوه ارتباط با مکان ما را با دیگر هویت ها در پیوند قرار می دهد. این که فنون رهایی بخش یوگا یا حکمت جذاب و تضادمند زن تا این حد مورد علاقه ماست، این که گاه به گاه آیچینگ چینی را به کار می‌بندیم و یا تعالیم حیرت‌آور عرفای ایرانی مسحورمان می‌کند، به آن دلیل است که ذراتی از وجودمان با این جهان‌های غریب و نامانوس در هم آمیخته است. گذر از یک نزدیکی به نزدیکی دیگر همانطور که دیدیم به شیوه های بی نهایت گوناگون انجام پذیر است. همه ما چهل تکه هایی در حال بافته شدنیم، مجموعه هایی بی شکل از تکه های به هم چسبیده، تکه هایی که ارتباط میان آنها در سطح افقی بسیار راحت تر از سطح عمودی انجام می شود. با این حال باید اذعان کرد که این ارتباط سطحی است و بیشتر به یک سرهمبندی سرگرم کننده شبیه است تا به جذب حالات برتر هستی. اما نمیتوان منکر شد که ما همگونی خود را هم از نظر ذهنی و هم از لحاظ روانی از دست داده ایم. ما بیمحور، پراکنده و ریزوموار شده ایم و در معرض تغییرات بیشمار و دگردیسی های مداومیم. گویی در معرض جریان های برق متناوبی هستیم که میتوانند در هر لحظه توانایی های بالقوه بیکرانی را که در عمق وجودمان محفوظ است فعال کنند. به علاوه گفتارهایی که همزمان در کنار یکدیگر جای گرفته و در سطح کره خاکی گسترده اند و تاریخ چندین هزار ساله بشری را در یک تصویر وسیع و پانورامیک عرضه می کنند، ما را بی وقفه به سوی خود می خوانند. ما در قالب چادرنشین از صحرای وجود عبور می کنیم و خود را در واحه‌های سرابگونه‌ای که در مسیر برخورد ما قرار دارند پناه می دهیم، زیرا چادرنشین در بینابین زندگی می کند. جهانهایی که از آنها عبور می کنیم تابع مسیر ما هستند. در واقع آنها فقط در حکم منزلگاهی موقتی بر سر راهند. ما از هر مانعی که در سر راه خود ببینیم به راحتی عبور می کنیم و مرزها و حصارها را به هیچ می شماریم. فضاهای ناهمگونی که لباس چلتکی خود را بر تن ما می پوشانند سبب شده اند که مستقل از خواست خود تبعیدی هایی دائمی باشیم که مدام گوش به زنگ صداهایی اند که تنینشان در سراب کویرها موج می زند. البته در فصل هفتم خواهیم دید که ارتباط فقط در سطح افقی فضای صاف رخ نمی دهد. هر انسانی به دلیل تکیهش بر فرهنگی معین به هر حال جایی در وجود خود شجره‌ای پنهان دارد. شجره نسبی که هویت عمیق او را بنیاد می نهد. هویتی که هم از حافظه جمعی خود تغذیه می کند و هم از آن شیره کهن که به قول ریلکه شاعر آلمانی از دم پرکرامت فرشتگان می تراود. پس در وجود ما به طور یقین نظمی با شیارهای عمودی از بالا به پایین وجود دارد که به یمن آن انسان امروز می تواند گذر به سطوح دیگر ادراکی را تحقق بخشد و به جایی رسد که هاکسلی با الهام از تجربه شخصی خیش آن را زمان حالی ابدی متأثر از آخر زمانی که مدام در حال تغییر است می نامد. و اما منظور از چهل تکه چیست؟ مراد از چهل تکه آن است که فضاهای مختلف و ناهمگونی که از لحاظ تاریخی و معرفت شناختی وجود ما را ساخته اند در سطح واحدی قرار ندارند. هر اقلیمی معرف یک سطح آگاهی است. گویی ما در نتیجه فرایندی که درک آن آسان نیست، همه اعصار تاریخ بشریت را به صورت در همامیخته در خود گرد آورده ایم. البته این سطوح حیاتی بالقوه دارند و تنها به هنگام ارتباط فعلیت می‌یابند. اما از آنجا که ما در دنیایی با سطوح مختلف بازنمایی می‌زییم و قالب‌های شناختی که این سطوح را در خود گرفتند بسیار گونه گونند، تجلی آنها تنها به صورت اختلاط امکان پذیر است. ما علاوه بر آنکه از وجود ردپاهای رنگ پریده لایه‌های کهن هستی در درون خود بی‌خبریم، در تسخیر جادوی مقاومت ناپذیر آنها نیز هستیم. ما از حالتی به حالت دیگر می رسیم بی آنکه خود از این چرخش آگاه باشیم و پس از آنکه این گذر متحقق شد خود را دچار احساسات غریبی می بینیم که از مهار و هدایت آنها عاجزیم، زیرا تسلط بر آنها مستلزم کلیدهای تازه‌ای برای تفسیر است. از این رو آرام آرام اسیر آفرینش‌های خیالی می‌شویم. البته اگر این رسوبات قدیم لوح ضمیرمان که مشهون از تأثیرات نهان است، خلق آثار ادبی درخشانی را ممکن می‌کند، در قلمرو خرد تعقلی سبب اختلال در تفکر می‌شود و آن را به سطح التقاط‌های سست پیوند تنزل می‌دهد که نمونه آن را در کار ایدئولوژی پردازان متعهد مشاهده می کنیم. همزمانی همه گفتارهای واپس رفته ما را آماده این رویارویی می کند. پیش از این تمام گفتارهای حاکم مبتنی بر اصل امتناع ارتفاع ضدین یا نقیضین بود. من اینم، تو آنی، یا من اینجا هستم، تو آنجا هستی، و غیر ممکن است من هم باشم و هم نباشم. اما اکنون به قول میشلستر لازم است اصل امتناع ارتفاع نقیضین را از میان برداشت. نقض این اصل ما را به سیر و سیاحتی شگفت وامی دارد. سیاحتی تقریباً به حس در نیامدنی در سرزمین‌هایی نامعنوس‌تر از آنجا که آلیس، دانته و گالیور سفر می‌کردند. و با این حال آنچنان شدنی و ملموس که در تکنولوژی امروزه نیز به کار می‌رود. به بیان دیگر، من همزمان با دیگری در اینجا هستم. من همزمان در اینجا و در جای دیگر و شاید به جای کس دیگرم. بنابراین باید به جای اصل امتناع ارتفاع نقیضین، اصل اجتماع نقیضین را نشاند. زیرا بدین ترتیب انسان با بسیاری دیگر پیوند می‌یابد. آری، من جمعی کثیرم، مجموعی بیشمار از دیگران. در گذشته حاکمیت یک گفتار مسلط سبب می شد که صورتهای کهن آگاهی پس روند و از نظر نهان مانند. ذهن بشر تابع بیچون و چرای الزامات ایدئولوژی حاکم بود. تروریسم فکری مارکسیسم را به یاد آوریم که چندین دهه قالب‌های فکری ما را پیشاپیش شکل می‌داد، به طوری که گویی بشر برای شناخت واقعیت متغیر جهان یک جعبه ابزار بیشتر در اختیار ندارد که لوازم آن عبارتند از تاریخ انگاری، جبر زمانه، مبارزه طبقاتی، زیربنا و روبنا. این ابزارها برای ما در حکم سلاح نظری ناب و مطلق بودند، اما با ظهور گفتارهای تازه‌ای که ناگهان از پستوهای تاریخ سر برون آوردند، طیف رنگهای شناخت ما به طرزی شگفت‌آمیز متنوع و گسترده شد. فرهنگ جهان به صندوق خانه‌ای تبدیل شد که بقایای همه چیز، حتی آنچه به طور بارز کهنه و از رواج افتاده است، در آن دوباره به کار می آمد. در نتیجه با فوران ناگهانی بینش ها و ادراک های گوناگون مواجه شدیم. همه تکه های رنگارنگ فضای روح از زیر خاکستر هزاران ساله خود دوباره جان گرفتند و رنگ های خیره کننده در برابر من عرضه کردند. باور نکردنی ترین افکار و مفاهیم صدای خود را در همهمه‌ای کر کننده به گوش می رساندند. بدین ترتیب اصول و ضوابط تعبیر و قرائت معکوس شد و هنجارها و قواعد رفتار کاملا تغییر یافت. خرد کلاسیک و حاکم در مواجهه با این کثرت بی سابقه در تاریخ بشریت از عمل عاجز بود. هویت‌ها به هم برخورد و یکدیگر را نفی می‌کردند و با ضرباهنگ تند تبادل‌ها در هم می‌آمیختند. انسان متعدد و متکثر شد، هم شمن بود و هم لیبرال، هم تکنوکرات و هم جادوگر، هم یوگی و هم کمیسر، به یاد عنوان جالب کتاب کستلر. در چنین جوششی توانایی ذهن بشر در ترکیب و بینش هماهنگ او از چیزها به چه سرنوشتی دچار شد؟ تصورات بشر از تلون واقعیت آنچنان گونه‌گون بود و به حیطه‌های آنچنان مختلف تعلق داشت که او را دچار سرگشتگی کرد. دیگر نمی‌دانست به کدام حقیقت تکیه کند. در برابر کثرت مهارناپذیر ذرات فراکنده وجود ما، تنوع شیوه های انکشاف جهان قرار داشت. همه فضاهای نامتجانس هستی ما طالب حق بیان بودند و می‌خواستند که بینش آنها به جهان مورد توجه قرار گیرد و در نظم و نسق قوه های شناخت جایی برای آنها در نظر گرفته شود. خلاصه همه آنها می‌خواستند که انسان به ندای بی‌وقفشان پاسخ گوید. بدین ترتیب تفکر در نیمه دوم قرن بیستم علم مبارزه در دست گرفت. نه با مهیا کردن فضاهای برخورد که دیگر امری اجتناب ناپذیر شده بود، بلکه با حمله به خود خرد. به جای غلبه بر ادعاهای نامعقول خرد که قرنها هرچه خواست کرد و همه حقوق را از آن خود ساخت، به جای آن که در مکانی که از آن خود او بود، فضایی برایش فراهم شود که از آن سو بتواند همچنان افسار گسیختگی خیال و هذیان را مهار کند، آن را از پای بست ویران کردند.